این آفلاین هم به جایی که اینترنت وصل بشه برسه دیگه عمل میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیبه و نجیبه محمد و اهل بیته طیبین طاهرین و معصومین سیما بقیت الله فی العالمین. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و ذابین عنه. بعد از بحث از برهان نظم و حرکت و برخی برهانهای دیگر در زمینه توحید ربوبیت به برهانی میرسیم که میتوانیم اون برهان رو برهان حیات و مرگ نام بدهیم، برهان حیات و موت. خب همونطوری که ما میدانیم حیات و مرگ در واقع یک واقعیتی است که ضمن این که در مورد سایر موجودات مادی غیر انسان در جریان هست، در خصوص انسان با یک ویژگی های مضاعفی این مرگ و حیات مطرح میشه. در مورد انسان، انسان یک واقعیتی است که با این حیات و مرگ درگیره. حالا در مورد موجودات دیگه مثلا بحث حیات و مرگ جمادات میشه یا گیاهان و اینها میشه، اونها اون عرصه ها و حوزه ها و ساحت های مختلف انسانی رو تجربه نمی کنن. اما انسان دارای ساحت های وجودی مختلفه. انسان از احساس برخورداره، احساس عاطفی که فوق العاده در او پیوسته در جریانه، احساس خشم، احساس لذت، احساس گرسنگی، تشنگی، ترس، امید و خیلی احساسهای دیگه‌ای که در انسان وجود داره. و فراتر از این احساس زیبایی خواهی، احساس ابدیت خواهی، حب به نفس، اینها یک ویژگی هایی که در ساحت وجودی انسان هست. بعد یک ساحت تفکر هم داره انسان. انسان می اندیشه، از موارد جزئی به کلیات میرسه، به امور کلی و عام میرسه، از امور جزئی قانون درست میکنه، اون قانون رو عمل میکنه. صنعت از این قوانین پدید میاد، رشد اجتماعی پدید میاد، فرهنگ و تمدن پدید میاد. انسان میاندیشه، بر این اساس سیر تفکر برای انسان در طول تاریخ شکل میگیره، یه چیزی رو میپذیره یه چیزی رو نمیپذیره. غیر از اون، یک غیر از این احساس که تا الان گفتیم و باز غیر از این تعقل که گفتیم، یک ساحت وجودی دیگه این انسان داره و اون ساحت قلبیه که انسان با این قلبش به احساسات و واقعیت‌های راه پیدا میکنه که نه از طریق عواطف متعارف قابل پیگیریه و نه از طریق عقل. به حقایقی راه پیدا میکنه که اون حقایق چیزهایی نیستن که با عاطفه و اینا درگیر باشه. در لحظاتی انسان در مقابل یک حقیقت متعال احساس خضوع بی نهایت میکنه، در مقابل اون شکوه و جلال پروردگار احساس میکند که هیچی نیست. اون عظمت رو با همه وجودش لمس میکنه و میچشه و احساس میکنه که حتی از این در همشکستن خودش و از این خضوع خودش لذت بی حد میبره. هم ادراک داره در اینجا، ادراکی که از حیث تعقل و اینها هیچ قابل مقایسه نیست با تعقل، خیلی فراتره، و هم این که به دنبال این ادراک شهودی و وجدانی اون احساسهای خیلی متعالی برای او شکل میگیره که لذتهایی که از این به دست میاد، از لذت غذا خوردن، از لذت خوابیدن و بسیاری لذتهای مادی، اصلا جنسش متفاوت فرق میکنه. این تجارب معنوی انسان، گاهی وقتا الهاماتی که خدا در دل انسان میگذاره و آدم احساس میکنه که یه دستی در کار فراتر از این عوامل مادی، خب اینا یه ویژگی هایی که در این انسان وجود داره. کشش بی نهایت به سوی خوبی، به سوی عدالت، به سوی چیزهای زیبا، این که دلش بخواد انسان همیشه بمانه مثلا. اینا همه مجموعه از ویژگی های انسان رو تو این چند ساحت معین. حالا این انسان با همه این نقاط که بعضی هاش میتونه خوب باشه میتونه خوب نباشه، بعضی هاش مقدس هست و پاک هست و اینها، یک واقعیتی رو در این عالم تجربه میکنه به نام واقعیت حیات و مرگ. کل نفس ذائقة الموت، همه انسان هایی که در این عالم پا میگذارند و از حیات برخوردار میشن در مرحله اول و این نعمت رو در میابند و در همین ساحتهای وجودی از برکاتش برخوردار میشن، همه اینها در پایان کارشون با مرگ مواجهن. این مواجهه با مرگ یک معمای بسیار پیچیده ایه که از اون وقتی که انسان پا به این عالم گذاشته، از دورترین نقطه تاریخ تا الان، همیشه افراد رو با خودش درگیر میکرده. کسانی که از اون ظرفیت‌های وجودیشون خوب استفاده کردن و بهره‌مند شدن و با حقیقت مرگ اونچنان که بود رابطه برقرار کردن، همون میشه که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه حمام، در خطبه متقین، در جاهای دیگه ازش به اون زیبایی یاد میکنن. آدم هایی که لحظه به لحظه در انتظار اینن که این قفس تن در واقع بشکنه، اون کلید داره این قفس بیاد کلید رو باز کنه و این مرغ جان پرواز کنه به سوی اون کسی که ازش فاصله داشته و به اون متصل میشه. اینها مرگ رو در آغوش میگیرن، در واقع مرگ رو میمیرانند و به حیات واقعی دست پیدا. کسانی هم که نه، با این حقیقت نتونستن ارتباط درستی برقرار کنند. این رو از دست دادن میبینن، این رو فوت میبینن، اینو زایل شدن میبینن. مثل همون آقایی میشه رمان نویس معروف معاصر ما که چند سال پیش در صحبتاش گفته بود که من از مرگ بدم میاد، خیلی آشکار و عریان گفته بود و باید این صداقتش رو تحسین کرد که تونسته اون احساس خودش رو بیان بکنه و درون خودش رو بگه من از مرگ بدم میاد، چرا که مرگ رو نابودی میبینه، مرگ رو از دست دادن میبینه، مرگ رو پوچی میبینه، یه نابود میشم، چیزی باقی نمیمونه، پس چرا باید از این خوشم بیاد؟ منی که دوست دارم ابدی باشم، از چیزی که من رو میخواد نابود بکنه فکر میکنه نابود میکنه، اون وقت بدش میاد. مساق و درست تشخیص نداده.
من یه اصطلاح رو زیاد از برمان ها شدیدم که بعضی ها مرگ را میمیرانند. حالا من شما این نقطه رو فهمیدید، معنیش چیه که مرگ را میمیرانند؟
در واقع به یه معنا، حالا این بیشتر ببخشید نظرم، بیشتر یک تعبیر مجازی شاید باشه. مرگ از حقیقت خودش که دست بر نمیداره، این در واقع نگاه سلبی و غیر ایجابی که از مرگ در درون خودش هست، این نگاه رو تبدیل به نگاه ایجابی میکنه. یعنی اون نادانسته های خودش رو و جهل خودش رو، جهل مرکب خودش رو نسبت به مرگ تبدیل به یک نگاه واقع انگارانه میکنه. مرگ چیه؟ حالا توضیح میدیم مرگ چیه؟ مرگ واقعیتیه که یه افزایشه، یه بیشتر شدنه. اگه اینو درست ببینه، در واقع اون نگاه یأس‌آلود و نگاه منفی و نگاه سلبی به مرگ رو که جان او رو در واقع پر کرده بوده و گویی داشته او رو قبض روح میکرده و او رو از هستی داشته ساقط میکرده، این نگاه، او این نگاه رو تغییر داده، پس عامل کشنده خودش رو تبدیل به عامل حیات بخش خودش کرده، تغییر نگاه. خب یه همچین چیزی، پس مسئله خیلی مهمیه، مسئله قابل توجهیه که آدم بهش توجه بکنه که ببین این قضیه چیه. اونگاه که به انسان مرتبط میشه، انسان یه حیاتی داره، حیات فیزیکی. خب این حیات فیزیکی مادامی که در حد اون درجات اولیه است که خب با جمادات دیگه خیلی فرقی نمی کن، این حی بودن از توش در نمیاد، حیات در نمیاد، جمادات سنگ، چوب، اینا اون حیات مورد نظری که ما حالا میخواییم در مورد انسان بهش برسیم و ندارن. حالا البته حیات دیگه‌ای دارن، اما این حیات مورد نظر ما رو برخوردار نیستن. این انسان فراتر از اینه. حیات گیاهی هم باز هست، ولی انسان باز فراتر از اونه. حیات حیوانی هم هست، باز انسان فراتر از اونه. تو این ساحت‌هایی که گفتیم همه درگیر میشه، عقل و احساس و قلب و اینها همه در هم تنیده میشه و با یکدیگر کار میکنه و یک موجود بسیار پیچیده ای رو شکل میده. مجموعه فعالیت‌های او، تفکر او، محبت ورزیدن او، بغض ورزیدن او، خشم او، شادی او، گرسنگی او، تشنگی او، احساس ابدیتش، تمام جریان‌های عقلی و احساسی و عاطفی اینا به صورت یک مجموعه، این مجموعه میشه حیات انسانی که علم، اراده، تصمیم و بعد عمل، و این که این عمل دوباره در خود انسان میاد اثر میذاره و این انسان رو شکل میده، همه اینا میشه حیات. این میشه حیات. حیات یعنی این. اون وقت حالا ما میخوایم راجع به این حیات صحبت بکنیم که این ربی در کاره.
اینجا میگن حیات نشانه حیات تأثیر گذاریه این درسته یا نه توی علم فیزیک و اینها؟
به این معنی که ما میگیم نه، چون خیلی از عناصر فیزیکی هستن دارن به طور مکانیکی اثر میذارن. ماشین‌های مثلا متحرکی هستش که ماشین‌های متحرکی هست که اینا پیوسته داره یه کاری رو انجام میده، درسته؟ این مثلا پیستون‌های ماشین که دائم در حرکته، وقتی شما استارتو میزنید یه کاری بکار شده این داره کار میکنه و اون وقت یه نتیجه ای رو هم به دنبال خودش داره. اما این حیاتی که ما مورد نظرمونه در او وجود نداره. خب این میشه حیات، حیات انسان. حالا این حیات انسان که شکل میگیره تو این مراحل حیات یک اتفاق میفته دیگه، مجموعه فعالیت ها که میشه حیات. پس الانسان حیون، چه کار خوب بکنه چه کار بد، چه اندیشه خوب داشته باشه چه اندیشه بد، چه آگاهی های مورد استفاده خوب داشته باشه چه بد، ولی حیون، حیات داره. این انسان در مسیری که حرکت میکنه تا به اون هدف غایی خلقت برسه، طبعا از اراده و اختیار و آگاهی و همین احساسات و عقل و قلب خودش استفاده میکنه میره جلو. حرکت که این موجود میکنه، چون مادی هم هست انسان دیگه، یعنی درگیر بدنه، درگیر عالم ماده است، از این جسم استفاده میکنه. من هر تصمیمی بخوام بگیرم باید از این جسم استفاده بکنم، یه ابزاره، تعلق مادی دارم به این ماده و باید از این استفاده بکنم تا به اون هدف برسم. خواهم غذا بخورم باید چیزی رو آماده کنم، باید دست کمک بگیرم، از پا کمک بگیرم. این انسان بالاخره قدم به قدم این مسیر کمالی هدایت تکوینی و به شکلهای دیگر رو میره جلو، به یه نقطه‌ای میرسه. در اون نقطه یه اتفاقی قراره بیفته. اون اتفاق عبارت از این است که این نفس دیگه به یه موقعیتی میرسه که دیگه ارتباط خودش رو با این بدن قطع میکنه. ما اسم اینو میذاریم مرگ، موت، و اشتباهاً فوت. ولی میگیم فوت درست نخواهد. این مرگ که اتفاق میفته یک بعد سلبی داره. بعد سلبیش عبارت از اینه که از این ابزاری که تا لحظات قبل استفاده میکرد دیگه نمیتونه استفاده کنه. مثل آدمی که از یه خودرو یا ناخدایی که از یه کشتی استفاده میکنه، اما در یه مقطعی کشتی از کار میفته، این دیگه کاری با این کشتی نمیتونه بکنه. چقدر برای خودش به هر حال توانمندی هایی داشت و اینها، اما این ماشین یا اون کشتی اینا از کار میفته، این دیگه هیچ ازش نمیتونه استفاده بکنه دیگه. طبعا اون عاطل و باطل میشه و این هم دیگه کاری نمیتونه. در یه مقطعی اینجور میشه، این بدن دیگه در تصرف اون انسان نیست. این میشه بعد سلبی، من نمیتونم دیگه از این بدن استفاده کنم، این یه نقصه به یه معنا. اما بعد ایجابی هم داره و اون اینه که این انسان هنوز موجوده، بدن رفت جدا شد، اما یه چیزی داره به نام روح که تا الان با این بدن کار میکرد، اون ناخدا، اون راننده، اون من اصلی ما، اون دیگه از این به بعد با این بدن کار نمیکنه. بدون این بدن کار میکنه، بخواد بیاندیشه دیگه با مغز استفاده نمیکنه از مغز. یعنی یه پرنده‌ای شده که دیگه فراتر از کشتی و خودرو و امثال اینها همه یا بسیاری از اون اهدافی رو که دنبالشه ممکنه بتونه به دست بیاره بدون اینکه نیاز به ابزار داشته باشه. چطوریه که شما الان تو ذهنتون طرفت العینی یک موجود عرض می شود که خاصی رو در ذهنتون خلق میکنید بدون اینکه نیاز به ابزار خارجی داشته باشید؟ 10 برابر برج ایفل، 100 برابر برج ایفل، بی حد اصلا. یه چیزهایی رو درست بکنید که هیچ بشری تا الان ندیده، در یه لحظه خلق میکنید بدون نیاز به ابزار. حالا موجوده مثل نفس که از این ماده تعلقش کنده بشه، اگه تا الان باید با چشم فقط مقابل رو نگاه میکردی، کمی دست راستی کمی دست چپ، الان این روح رفته بالای این جسد، هم جسد خودشو داره میبینه، هم اونایی که بالا سر این گریه میکنن، و گاهی وقتا متعجبی که اینا برای چی گریه میکنن، هنوز متوجه نشده که این از دنیا رفته خودش. در مورد مرحوم عاشق رجب علی خیاط یه نقلی هست که بله، یه بزرگوار دیگه عاشق مرتضای زاهد که مدت ها بود از مرگ یک کسی گذشته بود، مثلا در یکی از مقابر اطراف تهران، این بزرگوار از کنار اون قبر گذشته بود، گفته بود این هنوز که هنوزه داره فریاد میزنه، انگار که همون چرخ توافی خودش رو داره و مثلا خیار میفروخته. چطور بوده؟ میگه مثلا خیار سبز دارم، خیار هنوز که هنوزه داره میگه خیار سبز دارم. آره هنوز فکر میکنه توی این عالم ماده است، هنوز حواسش هم نشده که تو کجاست. قفلت ها گاهی وقتا، توجه ها و دلبستگی ها گاهی وقتا انقدر زیاد، موضوعش هم مهم نیست
امام
دیگه، حالا یعنی انقدر اون توجهه به این مثل کسیه که به یه قایت خیلی مهمی نگاه بکنه دیگه، اون وقت از زخم و از سوال و از جواب و اینا بله اصلا توجه نداره، بسته به این توجه هست. توجه قرص روح دیگه، یه چیز پیچیده و غریبیه. حالا این روح کنده شده از این عالم، این دیگه با چشم میتونه اطراف رو ببینه، ما تا قبل پشت سر خودمون نمیتونستیم ببینیم، اما روح وقتی که آزاد میشه میتونه این کارم بکنه. حالا خب این حالا یه توانایی هست یا نه؟ این که من بدون ابزار بتونم یه کارایی رو انجام بدم، این یه ارتقای دیگه، ارزشی منظورم نیست، ممکنه یه گناهکاری هم باشه باز این حالت براش اتفاق بیفته، نمیخوام بگم خوبه یا بده، ولی یه تواناییه. اینهایی که اهل عرض میشود که ریاضتهای خلافن و کارهای نادرست میکنن، به یه توانایی های روحی میرسن، یه توانمندی به دست میارن دیگه، درسته؟ روحشون یه توانایی هایی رو بدون استفاده از ماده میتونه کسب بکنه، یه ارتقای وجودی فی الجمله، ولو در جهت انحطاط انسانیته، ولی بالاخره اتفاق میفته. حالا نفس که از این بدن جدا میشه، بی نیازی از بدن اتفاق میفته، این قنای از بدن و اینکه یه کارایی رو میتونه بکنه که دیگه بدن احتیاج نداره. موت از دست دادن هست، بله این ابزار خوب از دست داد، ولی کلی چیزهای دیگه هم به دست آورد، هم جنبه سلبی هم جنبه ایجابی. پس موت فقط از دست دادن نیست. تعبیر قرآنی اینه که اصلا انسان با مرگ، اون چیزی که توسط ملک الموت یا خدای تبارک و تعالی قبض میشه، حقیقت انسانه. بدن اصلا حقیقت نبود، اینطور نبود که بگیم انسان عبارت است از روح و بدن. انسان یعنی همون چیزی که هنگام مرگ توفت و رسولونا که ملائکت الله میان توفی میکنن، اخذ میکنن. توفی یعنی اخذ شی به تمامه، هویت اصلی رو میگیرن. پس اون قالب، اون بدن، اونا دیگه همه چیزهای حاشیه‌ای بود، یه ابزاری بود در اختیار، و بعدم رفت خداحافظ. این از موت و مرگ یک بود اثباتی درست میکنه، این نگاه، و اون اینکه مرگ به دست آوردنه نه از دست دادن، مرگ وصول به یه موقعیته نه از دست دادن یه موقعیت. خب اینو که بتونیم ما دریابیم، اون وقت میتونیم به این شبهی هم که در مورد مرگ وجود داره که مرگ نیستیه، مرگ نابودیه، بنابراین چطور تعابیری در قرآن کریم هست که خلق الموت و الحیات، مرگ را آفرید، حیات را آفرید. کسانی که مرگ رو نیستی میدونن میگن خب بدن از دست داده دیگه، جدا شده از بدن. خب این از دست دادن خلق چی؟ خلق عدم مگه ممکنه اصلا؟ چیزی که نیست که دیگه خلق نمیخواد. با این توضیحی که دادیم که موت عبارت از رسیدن به یک موقعیت وجودی بالاتره، دستیابی به یک سطح بالاتری از وجوده و مرحله پایینتری رو آدم در واقع میگذرونه، از خودش به مرحله بالاتر میرسه، معلوم میشه که بله مرگ جریان وجودیه که حتما یک عامل میخواد، حتما یک فاعل میخواد، یک کسی رو میخواد که این نقطه کمالی رو شکل بده. ما از نقطه الف نقطه ب رسیدیم. چطور وقتی که یک جنین از درون شکم مادرش میخواد بیاد بیرون، ما میگیم این به دنیا آمد، یعنی به یه مرحله بالاتر رسید. خب این مرگی هم که راجع بهش صحبت میکنیم همونه، اونم به دنیا آمدنه. از یک لایه بسته مادی دنیایی طرف پا میگذاره به یک عالم بی نهایت که عالم میانی یا برزخ باشه، میره توی عالم دیگه، همونطوری که اون کودک از شکم بسته مادر میاد توی این عالم دنیا که به مراتب از اون عالم رحم مادر فراتر بود. اون وقت اینجا معنی پیدا میکنه، همونطوری که ما میتونیم در مورد بیرون آمدن اون جنین از شکم مادر به عالم دنیا خدا رو رب اون کار بدونیم و خدا رو خالق اون کار بدونیم و دستن در کار اون امر بدونیم، در مورد خروج انسان از این عالم دنیا به یک عالم وسیع‌تر و فراتر هم طبعا میتونیم استناد بدیم به خدای تبارک و تعالی. پس
همونطوری که حیات یک جریانه و خلق حیات هم یعنی خلق این جریان، خلق موت هم یعنی خلق این جریان.
بله.
که از تبدیل شدن یک سری ابزار به اون مقصد که گرفتن. بله. یک سری ابزار جدیده
و رسیدن به یه موقعیت بالاتر، یعنی از درجه ای از حیات به درجه بالاتری از حیات. در واقع ما در واقع اینطوری نیست که حیات امر اثباتی باشه و مرگ امر سلبی، نه، اشتداده. این اون تا نگاه آدمیزاد تا بیا تغییر بکنه که این اشتداده چقدره، این حیات بود، اون درجه بالاتری از حیاته، مرحله بالاترش باز درجه بالاتری از حیاته، تا انسان بیاد به این نگاه ها دست پیدا بکنه دیگه خلاصه پیر میشن انبیا و اولیا و بزرگان تا با آدم یاد بدن که اصلا از اولش هم فوتی تو کار نبوده، شیونها بی جهت بوده. اصلا این گریه ها برای چیه؟ گریه برای خودت میکنی که نرفتی، یا گریه برای اون میکنی که رفته؟ او که رفته به یه موقعیت بالاتری برسه، اگر البته طرف از خوبان باشه. گریه باید بکنه برای خودش که اینو دست داد، غنیمت ندونست، اغتنم الفرس رو خلاصه بهش عمل نکرد، رفت از دست طرف، اون کسی که میتونست انسان رو متحول بکنه، اثر بگذاره، جان انسان رو جلا بده، رفت طرف، او که حالش خوبه، گرفتاری من ماست. این کلام داریم میگیم؟ بله. چرا؟ حتما یه نوع حرکته، منتها برهان حرکتی که ما قبلا گفتیم یه حرکت جاری در تمام شئون هستی بود. هر جایی که حرکت وجود داره، البته در جاهایی که حرکت نیست مثل مجردات و اینا بحثی نداشتیم، ولی از جمادات، همین جمادات، همین گیاهان، همین درختان، حرکت بادها، یادتون هست بحث باران رو کردیم، حرکت آسمان ها، چی اینا حرکت عمومی بود. الان صحبت از یه حرکت ویژه است که خود حرکت بودنش خیلی اهمیت نداره، اما اینکه انسان درگیرشه، اینکه انسان در واقع با این موضوع مرتبطه و تمام هستی انسان یه جوری هر لحظه به لحظه انسان با این امر ارتباط داره، تمام خیالات، تمام احساسات و عواطف، تمام اون حالتهای قلبی انسان یه جوری با این موضوع مرتبطه، اینو وقت آفرینشش موضوعیت پیدا میکنه. این چه پدیده ایه؟ خدا این حیات رو برای انسان می آفرینه، این حیاتی که می آفرینه حتما یه ظرفیتی میخواد دیگه، نه؟ اگه انسان اون روح الهی رو نداشت و نفخت و فیه من روحی نبود، این حیاته چطوری محقق میشه؟ برای دیوار این حیات محقق نمیشه، چون و نفخت و فیه من روحی نداره. ولی برای انسان داره، برای حیوانات دیگه اینو نداره. اما این تحول آفرینی که خدا توی اون زمینش میگه فتبارک الله احسن الخالقین، همین که این روح رو درش دمیدم که حالا اون حیات میخواد فعال بشه، خود اون از میشود دست مریضات داره، چه رسه به این که حالا خدایی میخواد این حیات رو تدبیر بکنه و به یه جایی برسونه که به موت، که یعنی حیات بالاتر در واقع منجر بشه. حالا قرآن کریم در بعضی موارد به ربوبیت خدای واحد میخواد اشاره کنه از طریق این موت و حیات، از طریق وقتی از طریق حرکت میتونه خدا وحدت ربوبی رو اثبات بکنه، معلومه که از طریق این موت و حیات با این همه پیچیدگی و با این همه ظرافت و کارهای اعجازگونه حتما اثبات ربوبیت خدا میشه. در مورد اینکه این موت واقعا یک امر وجودیه و یک ارتقاء وجودیه، خب آیاتی که ما داریم همین به اصطلاح بحث توفی رو که مطرح میکنه، غیر از اون آیه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. دقت بفرمایید، قل یتوفاکم شما رو توفی میکنه، اخذ به تمامه میکنه، همه هویت وجودی شما رو اخذ میکنه. ملک الموت، در چنگ ملک الموتی، که چنگ ملک الموت دست خداست، خدا قبض میکنه این روح رو. یتوفاکم، توفی میکنه، کلتون رو میگیره. بدن هم چی شد پس؟ اون بدن که مال کم نیست، مال شما نیست، اون بدن بدنه، غیر شماست. شما همینید که الان دارید قبض میشید، همونی که بالا میرید، همونی که ثم الی ربکم ترجعون. چی میره؟ الالله رجعا، مال کجا؟ مال چیه؟ مال حقیقت ما هست دیگه. این حقیقت الان به تمامه قبض شده، اون ناصافی هاش ریخته، اون چیزهایی که مربوط به این حقیقت نیست افتاده اینجا موند، حالا این روح کنده شده که حقیقت انسانه. ثم الی ربکم ترجعون، شما به سوی ربتون برمیگردید. اگه بدن بخشی از ما بود، میگه بخشی از شما به سوی ربتون برمیگرده، بعضیش هم تو این دنیا میمونه. اما میگه شما که متوفا شدید، که همه ی وجودتون اخذ شده و تو چنگ ملک الموته، شمای کامل تام الی ربکم ترجعون، به سوی خدایتون باز میگرد.
همه وجود ما همون روح ما باشه، پس چرا خدا میگه شما را از گل آفریدم؟
خب آره دیگه، برای اینکه شما هر موقعی که خواستید در این دنیا ظهور پیدا کنید و بروز پیدا کنید، بعد از یه ابزاری استفاده میکردید دیگه، ولذا تا بوده انسان شروع حیاتش با بدن بوده. اون وقت اسناد وقتی که این دوتا با هم ملازم میشن تا یه مدتی، مدت طولانی 80 سال 100 سال انشاءالله همین شما 120 سال با سلامتی و توفیق، آره با هم ملازم باشه، اون وقت دیگه حکم احد المتلازم اینو به دیگری دادن، این دیگه کار خیلی سختی نیست.
یعنی موقعی که میخواد بگه تو رو خلقت کردم، میاد به صورت کاملا مادی نگاه میکنه، بعد میگه ثم انشأنا هو نشأ آخر،
خلقا آخر.
یعنی این که یک نگاه مادی صرف داره، بعد یک جایی میگه که این نگاه مادی صرف فقط نیست، یه جای دیگه هم هست، یه قدم بالاتری هم هست، که اون قدم بالاتر رو توی مرگ شروع میکنه کاملا توضیح داره.
ببینید در مورد انسان اونجایی که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، اونجایی که این اتفاق میفته تا قبلش بستر سازیه برای اینکه این انسان شکل بگیره، که البته این بستر خودش حتما باید یه بستر مناسبی باشه، هر بستری نمیتونه باشه، ماده خالی نمیتونه باشه، ماده خالی توی دیوار هم هست هیچ اتفاقی نمیفته، باید این ماده توی ظرف و شرایط خاصی قرار بگیره تا اون روح مثلا در 4 ماه اندی دمیده بشه. اون روحه که ثم انشأناه خلقا آخر، اونه که در واقع از اونجا این روح شکل میگیره، انسان از اینجا میشه این. البته با این در پیونده، با این بدن در پیونده، بدن رو نیاز داره، با هم کار میکنه، اما اونی که هویت انسان میشه در پایان و به تدریج از این مادیت جدا میشه و هویت حالا میشه حتی مبنای جسمانیت و الحدوث هم پذیرفت، هیچ عیبی نداره، یعنی با اونم سازگاری میتونیم دیدگاهمون داشته باشه، آغازش هم که مادی باشه، اما تدریجاً این فاصله گرفتن از ماده به عنوان یه سنت وجودی انسان هست که خودشو کم کم جدا میکنه و به یه جایی میرسی که دیگه از این بدن بی نیاز میشه، این بدن ازش بی نیاز بشه فاصله میاته، کاملا انقطاع علل اطلاق رخ نمیده، برای همین هم هست شما میبینید که مثلا طرف خواب میبینه پدر مثلا یا مدت ها سر قبر من نیومدی، قبر شما که مثلا 40 سالی که به رحمت خدا رفتی یه چیزی باقی نمونده، ولی اونجا مثل اینکه یه موضوعیتی داره، هنوز گویی که یه علقه ای هست، حالا تا دامنه قیامت بشی که همه عالم تغییر بکند و این بی علقه مطلق نیست، اما دیگه کنده شدی، یعنی جاش جایی دیگه است، منتها میگه هنوز این علقه هست، خب لااقل یه جوری یه چیزی به ما برسون، طرف بلند میشه میره و بعدم دوباره خواب میبینه، میبیند که اون پدر یا مادر یا فامیل چقدر از او راضی شده، اما در کل ما میبینیم که این ارتباط مجرد شدن از ماده و فاصله گرفتن از ماده به شکل تدریجی و تا درجات بسیار بالایی، این خب در این انسان هست، همین آیه همین توفی ها، ولذا ما توفی داریم، متوفا داریم، وفات داریم، موت هم داریم که به معنای درست، اما فوت ما نداریم. فوت یعنی چی؟ چی از دست رفت؟ مگه ما ماده محوریم که بگیم مثلا فلانی فوت کرد، فلانی از دست رفت، یعنی انگار یه چیزی که گم شده، گم نشد که، به معنای از دست رفتن اون وقتی که نباید، چون فاته مادامی که ما معنای سلبی ازش بگیریم این با ایده های دینی ما نمیسازه، مگر اینکه فوت رو بیان رو معنای دیگه ببریم، یعنی اون سرمایه عمر از دستش رفت، اون ظرفیت هایی که میتونست استفاده کنه اون از دستش رفت، یعنی آره نگاه حسرت آمیزی مثلا انسان داشته باشه، ماده
هلکه،
آره هلکه، بله بله، واقعا خودشو نابود کرد، یعنی سرمایه رو نابود کرد، این خوبه، ولی یک کسی این بسیار خوب عمل کرده، رشد کرده، این ماته توفا، ولی ما فاته، فوت نکرده، بیشتر افسوده شده به جای اینکه ازش کم شده باشه،
چون معنای حسنم ازش میشه برداشت کرد، چون از نظر تو صحیح بخاری هست میگن توفیه هست،
خب اون که نه، اون خوبه، توفیه همینه که توفت و رسولنا، ببینید اون وفیه است، اون توفیت از وفیه میاد، توفی یعنی اخذ شی به تمامه، اون که خیلی خوبه، توفی یه چیزه که از وفیه میاد، اما وقتی که ما بخوایم بگیم فاته، آره فا و واو و ته هست، اون واو و فا و یاه، شاید همین قرب یه خورده ای هم این دوتا کلمه نسبت به هم قریب مأخذ و مأخذ بودنش یه مقداری هم مسئله ساز شده، ولی حیات زندگی از این اتاق رفته به یه اتاق بزرگتر، خب حالا در قرآن کریم روی این معنا تأکید شده که خدای تبارک و تعالی میخواد رب این حیات و این ممات باشه. و در گفتاری که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام داره با نمرود از این برهان استفاده میشه. براهین و با مخاطبهای گوناگون، مخاطبهای گوناگونی که با پیشفرزها و تعلق خاطرهای گوناگونی بودن و هر کدوم اینها رو در واقع اسمی از اسماء الله و بلکه اسامی از اسماء الله رو ازش استفاده کرده و با اون اسامی زندگی کرده و لذا به اون عظمت و اون امامت والا میرسیم. بله در اونجا این هست که وقتی با نمرود بحث میکنه این بزرگوار بله آیه 258 سوره بقره علم ترى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه کسی که با حضرت ابراهیم در باره رب ابراهیم بحث ربوبیت بحث خالقیت و اینها نیست، در مورد رب ابراهیم بحث می‌کنه. ان آتاه الله الملک، حالا این کسی هم هست که خدا بهش پادشاهی داده و قدرت داده، داره بر مردم حاکمیت میکنه. نمرود اذ قال ابراهیم، پیامبر بزرگ خدا در مقام بیان وحدت ربوبی پروردگار عالمه، اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، رب من اون کسی است که احیا می کند و می میراند. بس احیا اماتی انسانه، همون که از پاسخ خود نمرودم این معلوم میشه. ابراهیم گفت رب من کیه؟ رب من اون کسی است که احیا می کند و می میراند. حد وسط برهان ربوبیت ابراهیم میشه احیا و اماد. وقت اون در مقام جواب برمیاد که حالا به جوابش بعدا انشاءالله خواهیم پرداخت. قال انا احیی و امید، خب احیا کننده و میراننده منم. این فرد اینطوری احساس میکرده نمرود که خب ما وقتی بخوایم که یک کسی رو حکم قتلشو بدیم میتونیم بدیم دیگه، بگیم این رو بکشید و میکشن، پس من میرانندم، میتونم بعد از این که حکم قتل کسی رو مثلا خودم دادم یا دیگری داد ببخشمش، بگم گذشتم، نمیخواد این کشته بشه، این داشت میمرد، حکم قتلش صادر شده بود، قرار بود هم لحظه دیگه از دنیا بره، من اون رو زنده کردم. انا احیی و امید. نکته ای که در انجام داره اینه که این حتی در این زمینه دیگه برای خودم حساب قائل نیست. یه وقتی کسی ممکنه بگه که خیلی خوب، حالا خدا هم احیا میکنه میمیرانه، منم این کار انجام میدم و انا احیی و امید، اینطوری بگه. یه جاهای کار دست خداست، یه جاهایی هم دست ما، اما این کار رو نمی کنه، وابش هم نمیگه. انا احیی و امید، مرگ و زندگی دست من، خدا کو. اینجایی که من دارم کار میکنم که جایی کمی هم نیست، یه گستره خیلی وسیعه، منم که مالک مطلق العنان حیات و مرگ مردمم. انا احیی و امید. این جوابش البته جواب مغالطه آمیزیه، وچه مغالطه هاش انشالله خواهم بود. اما بله، جناب ابراهیم میبینه که این اصلا حالیش نمیشه این حرفا. این حرفو دیگران باید بیان بفهمن یا کسانی که در اون اطراف هستن بفهمن. این مثل که مطلب دستش نیومده به دلیل همون مغالطه هایی که خواهیم گفت. بعد حضرت ابراهیم دیگه بحثو ادامه نمیده، میاد از یه راه دیگه‌ای ایشون وارد میشن و میگن که قال ابراهیمو فإن الله یأتی بالشمس من المشرق. شما که قبول داری، این حالا پیش فرض خود چیزم بوده دیگه، نمرود هم بوده که خدا در زمینه حرکت دادن خورشید و چی و اینا کار دست خداست الله. خب اینه که قبول داری، فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، این سنت الهیه، تو کاری نبودی که قبل از اینکه تو به دنیا بیای خورشید از مشرق می اومده، پدر تو هم به دنیا نیومده بود، اینجا از مشرق میاد، در مناطق دیگه هم از مشرق خورشید در میاد. پس خود اینا هم گویا قبول داشتن دیگه، مشرکین قبول داشتن همون بحث الله رو که در آسمان ها و اینها تحرکات ایجاد توسط او میشه. فإن الله یأتی بالشمس من المشرق. خیلی خوب، تو ادعای ربوبیت میکنی، تو میگی من این کارو میکنم، میگی ربم دیگه، فعت به ها من المغرب، برعکسش کن، برعکسش کن، ما حجت و اصول ببینیم به تو ایمان بیاریم، فعت به ها من المغرب، این دیگه فبهت الذی کفر. یه استدلال در واقع سطح استدلال از اون سطح استدلال ربی الذی یحیی و یمیت چیستره، ساده تر، قابل فهمتره، چون محسوسه، چون باید اینجا از خودش یه چیزی بروز بده که این دیگه میگه من خورشید دیگه کار نمیتونم بکنم، آدمو میتونم بگم که حالا این دیرتر چطور بشه اون زودتر، اما این دیگه هیچ راه پس و پیشی برای این آدم نمیذاره. فبهت الذی کفر و الله لا یهدی القوم الظالمین. البته کسانی که اهل ظلم هستن، اهل تجاوز هستن، تعدی و بغی هستن، قلبشون دیگه ظرفیت هدایت نداره، بهتو دارن، لال میشن، حرف نمیتونن بزنن، قدرت استدلالشون از دست میره، اما ایمان نمیاره. خیلی بیچارگی آدمه که آدم استدلال براش بیارن نتونه جوابی بده، حرف درست هم باشه. و جحدو بها و استیقنت ها انفسه ها، این خیلی سنگینه دیگه. الله لا یهدی القوم الظالمین. این بحث برهان یه برهانیه که به نظر میرسه که تکیه کردن روش و اندیشه کردن روی او خیلی مهمه. یه نکته‌ای که در این برهان وجود داره اینه که قبلا هم راجع به برهان‌های دیگه فلجانی صحبت شد، اما تو این خودشو ظریف‌تر و مینیاتوری تر به اصطلاح نشون میده. قبلا گفتیم که ربوبیت اگه خوب دقت توش بکنیم، ربوبیت خلقته و آفرینشه، یعنی خدایی که برگ سبز رو سبزتر میکنه، سیب سبز رو قرمز میکنه و شیرین میکنه. ظاهرش اینه که این در واقع وصفی از اوصاف سیب تغییر کرده، اصل سیب ایجاد شد در مرحله اول، حالا مراحل کمالی خالقیت خدا در مرحله اول این سیب را آفرید، ربوبیت خدا حالا داره اینو تکمیلش میکنه، ولی با یه دقت بیشتری هر لحظه‌ای که این کمالات جدید به این افزوده میشه، این از اون ترشی به شیرینی میرسه، از کوچیکی به بزرگی میرسه، هر لحظه لحظه یه چیزی داره به این افزوده میشه دیگه. خب پس این داره هر لحظه در خلق جدیدی خدا دستن در کاره. پس ربوبیت باطنش همون چیه؟ خالقیت مدام، خلق مدام. تا در همه اون اوصافی که خدا ربوبیت میکنه در همون اوصاف داره خالقیت، منتها عموم از این غافلن. ولذا با تعبیر ربوبیت که به عنوان مکمل که همون مفاد کانه ناقصه است که ما در بحث اصول اینا داریم، با این بیشتر اونس دارن. یعنی این سیب همون سیب یک ماه پیش دیگه، در حالی که این دنیایی از تحولات و پشت سر گذاشته و خلقهای جدیدی توسط پروردگار انجام شده تا به این کمال رسیده، اما چون احساس یک وحدت عددی پیوسته میکنه، از خطای حس باشه، از خطای عقل باشه، هر چی اسمشو بذاریم، تسامح باشه، برای اینکه امورات انسان زودتر بگذره. خود ما بیشتر معمولا تو امورات زندگی همینجوری نگاه میکنیم موضوعاتو، اون وقت این خالقیت به این شکل دیده نمیشه. حالا اگه آدم دقیق تر ببینه ممکنه چیزهای دیگه ای هم باشه ما ازش غافلیم. اولیاء خدا میبینن، این که میگن هر لحظه یه ولی خدا در این عالم معجزه میبینه و حیرت زده کار خداست و هیچ وقت از این حیرت بیرون نمیادی، هیچ وقت. ما عرفنا که حق معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک، بیرون نمیاد، همش معجزه میبینه. این برای اینه که دستن در کاری خدا در این عالم و ربط حق و خلق رو یه جوری میبیند که اون دائم این معجزات پیوسته در جلوی چشمش. حالا شاید یه چند تا نکته دیگه هم مونده که انشاءالله بعد از یه چند دقیقه که شما استراحت بفرمایید توی اون جلسه دوم عرض میشه. صلی الله علی محمد و آله.